بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث در روایاتی بود که استدلال کرده بودن بر بطلان بیع فضولی. اولین روایت این بود: لا تبع ما لیس عندک. ما دو تا جواب دادیم، ما به عنوان نماینده شیخ. جواب اولین بود که این لا تبع مربوط به بیع نفسهیه، نه مربوط به بیع المالک. با اینکه محل بحث ما بی للمالکه، یعنی بخش اول ما میخونیم که فضولی برای مالک فروخته، اما اون روایت با توجه به سؤال حکیم ابن حزام چه میگه من میفروشم بعد میرم میخرم برای خودم تحویل میدم، برای خودم میفروشم بعد میام میخرم تحویل میدم، این بی لنفسهی میکنه. امام در این بیل نفسی فرمود لا تبع ما لیس عندک، نفروش برای خودت اونی که نزد خودت نیست، یعنی اونی که مالکش نیستی، مسلط بر اون نیستی، برای خودت نفروش. پس جواب اول این است، این مربوط به ما نیست. البته یه توضیحات بیشتری هم مرحوم شیخ داد که حتی در اون موضوع هم که لا مربوط به بیل نفسیه، اونجا هم نفروش برای خودت یعنی واقع نمیشه برای خودت. این معناش این نیست این عقد کلن باطله، ممکنه مالک اجازه بده و گعل المالک، یعنی حتی من با لنفسهی بعدن اجاز المالک و گعل المالک، اما روایت میگه چه نفروش که برای خودت واقع نمیشه. پس جواب اول از مورد بحث ما خارجه،
یعنی
ما میخواییم برای مالک اصلا بخشیم. این روایت میگه برای خودت نفروشون، با توجه به سؤال حکیم ابن حزام پیامبر این جواب داده. حتی این حدیث رو سه جا خواهیم خوندا، لا تبع ما لیس عندک یکیش اینجا خوندیم، یکی هم من با لنفسهی خواهیم خوند. بعضیا گفتن اون بخش سوم بیع فضولی باطله، هر کس برای خودش بفروشه این بیعش باطله به خاطر این حدیث لا تبع ما لیس عندک. اونجا یه جواب دیگری خواهیم داد که اینجا یه مقدار اشاره کرده بود شیخ، اونم این بود که منظور از بطلان، بطلان یعنی این بیع منجز نیست، یعنی بفروشی اینطور نیست این خرید و فروش شما فروشت اثر کنه، این منافات نداره، بیعت با اجازه بعد مؤثر باشه، یعنی اینجا نفی مؤثریت تامو میکنه، میگه مؤثر تام نیست، این بی مثل بیهای متعارف معمولی نیست نقل انتقال بیاره، این منافات نداره همراه با اجازه بیاره. حتی در اونجا هم این جواب خواهیم داد. پس خود این ترکیبی از دو تا جوابه، یه جواب این است مربوط به ما نیست، جواب دوم این است حتی در بیل نفسهی هم منافات نداره با صحیح شدن همین بی همراه با اجازه. این میخواد بده چه؟ خود این بی مؤثر تام نیست، خود این بی اثر بخش نیست، این منافات نداره اثر بخشیش همراه با اجازه باشه. انشالله ادامه شو اونجا میخونیم. جواب دوم این بود لو سلمنا، چه این حدیث مطلقه، هم بیل نفسه رو میگیره هم بیل المالک رو میگیره، هر دو از کجا این حدیث در میاد که لا تبع یعنی لا تبع لنفسک، لا تبع مطلقه. ما گفتیم از سوال در میاد، سوال حکیم ابن حزام این بود، میگه خب جواب مطلقه چه؟ میگیم لو سلمنا که جواب مطلقه، ادله صحت فضولی میاد قید میزنه مسلم این صورت که من با عل المالک ثم اجاز المالک با توجه به اون ادله صحیحون، من با عل المالک و اجاز المالک، خب این قید میزنه این لا تبع رو. اینجا میگه این البیع، البیع الفضولی، سواء با الفضولی لنفسه او با عل المالک باطلون. اون ادله صحت فضولی میگه نه، اذا با الفضولی للمالج و اجاز المالج صحیحون، این خاصون، این دلیل عام، خاص با عام نسبت سنجی بشه تخصیصه. پس جواب این اساسا مورد ما نیست. جواب دوم مورد ما رو هم شامل بشود، به شکل عموم شامل است، نه به شکل متباین، تعارض نیست، تخصیص میزنیم با ادله صحت فضولی. این جوابیشه مربوط به دیروز بود، برای آقایونی که نیومده بودن گفتم. اما حدیث دوم، حدیث دوم هم شبیه همین حدیثه، فقط اینجا فعل نیست، اسم لای نفی جنسه، لا بیع الا فی ملک، بیعی نیست مگر در ملک. اگر در ملک خودت بیع کنی بیعه، در ملک خودت بیع نکنی بیع نیست. اولا شیخ میگه این بیع نیست درست نفی جنسه، منظور اینجا نفی جنس نیست، این واقعا بیعه، اینکه بیع نیست درست نیست. یه نفر میفروشه میگن چرا مال منو فروختی، این واقعا بیعه، چه عرف میگه چرا فروختی، پس فروش ست میکنه. پس منظور لا بیعن صحیحن، نه لا بیعه، بیع صحیح نیست الا فی ملک. خب اینم دلیل بطلان عقد فضولیست، دلیل بطلان بیع فضولیست. بایع فضولی چه ملکشو نمیفروشه، ملک غیر رو میفروشه. پس لا بیعن صحیحن الا فی ملک، همون دو جواب رو میده. میگه این روایت بیع لنفسه رو میگه، نه بیع للمالک رو. این جواب اول یه مقدار ادعاست، چون اونجا سوال داشتیم، سوال زمینه این هر جواب رو داشت، چون سوال اصلا از بیع لنفسه بود. اما اینجا این جواب اول ادعاست، باید اثبات کنه. ظاهرش این است لا بیعه، یعنی لا بیعه سواء باع للمالک سواء باع لنفسه، لا بیعه، بیع صحیح نیست. جواب دوم این است، اگرچه مطلقاً باشد، اگرچه مطلقاً باشد، ادله صحت فضولی میاد تخصیص میزنه، میخواد میاد قید میزنه. همون جواب دو، اون دو جوابی چون جا دادیم، همینجا هم دو تا جواب جاری است. و به ما ذکر نامین الجوابه، اونی که دو جواب رو ذکر کردیم در اون حدیث اولی که لا تبع ما لیس عندک بود، یظهر الجواب ان دلالت قولی لا بیع الا فی ملک، از اون دو جواب، جواب این حدیث هم آشکار میشه که مربوط به بطلان بیع فضولی نمیشود، اذا با الفضولی للمالج، محل بحث ما مربوط به این نمیشه. ببین اولین نکته اینه، فان الظاهر منه کون المنفی هو البیع لنفسه، اونی که از این حدیث ظاهر است این است، اونی که نفی شده بیل نفسه نه بیل المالک. گفتم این جواب ادعاست، کجا این حدیث ظاهره، در اون حدیث اولی میشه گفت ظاهره، چون سوال هست، اینجا سوالی در کار نیست آخه. ولی این همون جواب اولیه رو میخواد بده، این جواب اولیه. بین پارانتز هم یه حرفی میزنه، میگه خب لا بیعه اینجا نفی جنس آخه. میگه نه، مراد نفی جنس نیست. و ان نفی راجع اون لا نفی صحه. اینجا نفی یعنی نفی صحه، نه نفی جنس. درسته لا بیعه گفته، لاچه ما میدونیم که بیعون هست، بیعون هست، بعضی وقتا نفی جنس میشه به اعتبار صحت، به اعتبار کمال. اینو در علم اصول خونده اید، لا صلاة لدار المسجد لا فی المسجد. یعنی اینجا لاس ما در از بیرون میدونیم که نماز هست، جه همسایه مسجد در خونش هم نماز بخونه نمازه، حتی نماز صحیحی هم هست، حتی اونجا صحت هم نمیشه در تقدیر در نظر گرفت، نماز هم هست، نماز صحیح هم هست. اونجا میگیم لا صلاة کاملتن لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاة الا به طهور. اونجا میگیم لا صلاة صحیحتن الا به طهور، چون از شرایط صحت صلاته. اینجا میگیم لا بیع صحیحن الا فی ملک. خب یه جواب دقیق اینجا شیخ داده. من یادتون است گفتم که در جواب اول خودش دو جوابه، جواب اول خودش ترکیبی از دو جوابه. یکیش این بود که مربوط به محل بحث ما نیست، یعنی محل بحث ما با عل المالکه، این با عل نفسهیه. جواب دومش این بود که حتی با عل نفسهی هم باشد منظور بطلان کامل نیست، نسبت به عاقد باطله، نسبت به این بایع باطله، این منافات ندارد که مالک بیاد اجازه بده نسبت به او صحیح باشه. اینجا همینو میاره، میگه ببینید نفی و صحه فی حق البایع لا فی حق المالک. حتی برای بیل نفسهی هم باشه، بیل نفسهیه چه عاقد میخواد برای او صحیح بشه، نه برای عاقد فضولی این بیل صحیح نمیشه، این منافات نداره برای با مالک صحیح بشه با اجازهش. روایت رو معنا کنم، نفروش آقای فضولی برای تو واقع نمیشه. دقت کنید، نفروش آقای فضولی برای تو واقع نمیشه. حدیث معناش اینه، این معناش این نیست که برای مالک هم واقع نمیشه. یعنی این حدیث نسبت به او ساکته، برای مالک واقع میشه اذا اجاز المالک. خب تا اینجا کلن جواب اول بود، خود جواب اول دو ترکیبی بود، از مورد بحث ما خارجه، یک، حتی در اون محل بحثش هم بطلان نسبت به بایع رو میگه، نه بطلان کامل رو. جواب دوم لو سلمنا، چه محل بحث ما رو هم شامله، بطلان رو هم میخواد بگه. خب ادله صحت خاصه میاد اینو تخصیص میزنه، یعنی این میخواد بگه چه؟ این بیع فضولی باطلم، درسته سلمنا، ما گفتیم باطلون به نسبه الالفضولی، نه باطلون کلن، فرض سردیم باطلون کلن، با عل نفسهی با عل مالک. ادله صحت فضولی خاصه، میاد میگه چه؟ ازا با عل المالک و اجاز المالک کان صحیحا. این تخصیص میزنی این مطلق رو، ما ان العموم لو سلمه، اگر عموم رو ما تسلیم بشه قبول کنیم، وجب تخصیصه، واجب این عام رو تخصیص بزنیم. به چی تخصیص بزنیم؟ به اون ادلهی که دل علا وقوع البیع للمال چه اجازه. وقتی ما مالک اجازه بده برای مالک واقع میشه، ولو برای فضولی واقع نمیشه، یا ولو اجازه نده واقع نمیشه. یعنی این یه موردشو یه دلیل خاص میاد تخصیص میزنه. این جواب روایت دوم. شیخ در ادامهش اشاره به دوتا روایت میکنه، ولی اون دوتا روایت رو نمیاره. میگه الاتیتین فی بیع الفضولی لنفسه، روایت خالد و یحیی. میگه جوابی که برای این دادیم برای اونها هم هست. و اما الروایتان فدلالتهما علی ما حملنا علیه السابقین افزع. اما اون دوتا روایت دلالتشون بر اونی که ما حمل کردیم و دوتا روایت سابقی رو، یعنی گفتیم که منظورشون بی للبایعه نه بی للمالکه، بعد تخصیص حمل کردیم، این واضح تر این دوتا روایت. من در حاشیه‌ام وجه وضوح رو نوشتم. در اون دوتا روایت خود بی نهی شده، لا تبع، لا بیع. اما این دو روایتی که اشاره میکنه میگه لا یجوز البیع، یجوز البیع، جواز رو نهی کرده، نه خود بیع را. لا بیع با لا یجوز البیع فرق میکنه. در اینجا راحت تر میتونیم بگیم نسبت به این شخص لا یجوز، نسبت به مالک یجوز. ببین یه وقت میگن بی درست نیست، یه وقت میگن این بی جایز نیست نسبت به او، یعنی نافذ نیست نسبت به او. میگه اونجا راحت تر این جواب رو میتونیم بدیم. در این دوتا روایت بله در لا یجوز، چون در لا یجوز نسبت به اشخاص میتونیم فرق بذاریم، میگیم لا یجوز و نسبت به تو، یجوز و نسبت به من. ولی دیگه لا بیعه ظاهرش این است اصلا این بی نیست. اگر ما درست معنا کردیم لا بیعه صحیحاً، ولی در لا بیعه توضیح ما معونه میخواست، توضیح ما که بگیم بش نسبت به فضولی لا بیعه صحیحه، نسبت به مالک اجا ازاجه کانه بیان زیان. اما دیگه در لایجوز راحت تریم. وقتی که وصف و نفی کنن راحت تریم نسبت به اشخاص نفی کنیم، نسبت دون اشخاص. وقتی خود ذات رو نفی کنن این معونه زیاد میخواد، به همین خاطر میخواد به چیزی اونا واضح تر جوابش. خب و لیس فیهما، حتی یه نکته هم هست در این دوتا حدیث، لیس فیهما ما یدلو، در این دوتا حدیث ما عبارتی نداریم که دلالت کند ولو بل عموم الا عدم وقوع البیع الواقع، این بیع واقع نمیشه. فقط گفته لا یجوز، یعنی لا یجوز نسبت به این شخص، یجوز نسبت به این شخص ممکنه باشه، نداریم که بیع واقع نمیشه. من غیر المالک له، اون بیعی که از غیر مالک واقع شده، یعنی از فضولی واقع شده، للمالک واقع نمیشه اذا ازازه، اگر اجازه بده. اونجا نداریم. اونجا گفته آقای فضولی نفروش، لا یجوز بیع، یعنی خطابش هم به فضولیه، این منافات نداره برای مالک واقع بشه. ولی در این دوتا حدیث یه مقدار سخت بود، میگفتیم لا بیع، لا تبع، نهی رو به خود بی میزدیم. اینم تمام شد. یه حدیثی هم بود قبلن، اون حدیث این بود چه اینجا از امام پرسیده بودن چه آقا ما این حدیث این بود لا یجوز ابتیاؤها الا عن مالکها او به امره او رزن من، حدیث از امام ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف بود که میگفت اگر زمین میخری زمین رو نمیشه خرید مگر از مالکش یا به امر و مالکش یا رضایت مالکش. از اینجا حصر میفهمیدیم الا دیگه، لا یجوز الا. خب پس با رضایت باید باشه، اگر شما یه چیزی میخرید همراه با رضایت باشه، حصر بر رضایت. ظاهر حدیث این است اول باید رضایت باشد بعد خرید، رضایت مالک باشه یا امر مالک باشه بعد بخری، حصر با رضایت سابق. شیخ اینو رد میکنه، میگه نه، این حدیث مقدار دلالتش دخالت رضایته، اما سابق او لاحق. ما میفهمیم رضایت رو، اما این چه رضایت سابق باید باشد از این حدیث در نمیاد. میگه بله نفخ نخر مجر با رضایتش، ما هم قبول داریم باید مالک رضایت بده، اما محل بحث ما نفی رضایت نیست، چه ما رضایت رو نفی نمی کنیم، چه محل بحث ما رضایت سابق و لاحقه. آیا با رضایت لاحق می توانیم بیع و تصحیح کنیم یا نه؟ به همین خاطر این روایت با محل بحث ما منافات نداره. اما الحصر فی صحیحت ابن مسلم و توقی، من توقی رو گفتم، صحیحه ابن مسلم هم اینطوری بوده، لا تشترها الا برضا اهلها، اونجا مثل این بوده، چون الا بود حصر بود، حصر بر رضایت، نخر اون زمین رو مگر با رضایت اهلش. این رضایت که حصر شده به رضایت، اما الحصر دقت کنید، حصر از کجا بود در این دوتا روایت؟ از این الا که گفته نخر مجر با رضایت، این حصری که در این روایت هست، انما هو فی مقابلت عدم رضا، این در مقابل رضایت نداشتن اهل ارض، رضایت نداشتن اهل اون زمین رأسن، یعنی کلن رضایت نداشته باشن، میگه با رضایت بخر، مقابلش این است بدون رضایت نخر. اما با رضایت بخر، آیا رضایت سابقاً بخر یا فرق نمی کنه سابق و لاحق؟ دیگه حدیث در این مورد نیست، حدیث در رابطه با این است رضایتی اصلا نباشد بله باطله، ما هم قبول داریم رضایت اصلا نباشد باطله. ما اصلا فرض بحث ما این است بعد از بیع فضولی اجاز المالک. خب الا ما یکتز سؤال فیه، ما بر اون اساسه چه سؤال در این دو حدیث هست؟ سؤال این هست، اونا میگن ما راضی نیستیم، ما نمیفروشیم، امام میگه نباید با رضایت اونها بخرید. خب اینجا یه نکته ادامه میده، کاش اینطوری نمیگفت این نکته رو و توضیح هو. در حاشیه یزدی، مرحوم یزدی میفرماید این توضیح جملات قبل نیست، این یه جواب دیگریه، ظاهر کلام این است انگار قبلی رو میخواد توضیح بده، قبلی رو دیگه توضیح نداد، توضیح دادیم دیگه، از این حدیث رضایت در میاد، شرطیت رضایت، ما هم قبول داریم شرطیت رضایت رو، محل بحث ما شرطیت رضایت نیست، محل بحث ما شرطیت رضایت سابقه، آیا شرط یا با رضایت لاحق هم عقد صحیح میشه؟ پس این حدیث به درد اینها بر بطلان فضولی نمیخورد، چون در فضولی هم رضایت هست، اصلا فرض ماهیه. اینجا چون نوشته توضیح هو، عرض کردم که این توضیح هو شیخ اینجا نباید میگفت توضیح هو، باید معنه یه جواب دیگریه با توجه به حاشیه یزدی عرض کردم. ببین ایشون میگه چه، به فرض این رضایت هم درست بود، من حدیثو بگم خدمتتون، لا تشتره ها الا به رضا اهلها، لا تشتره ها
الا به رضا اهلها. خب برفرض این معناش این باشد که
رضایت سابق، نخر الا با رضایت سابق. خب این نهی درسته، میخواد بجه اجر با رضایت سابق نخری فاسده، با صرف نظر از جواب اولی میگیم ما انگار این رضایت، رضایت سابق مراده. میگیم خب بطلان اینجا، فساد اینجا معناش چیه؟ شیخ معتقد بطلان دوتا معنا داره. یه بطلان به معنای کامل باطله، یه بطلان به معنای نسبت باطله. میشه اینجا یعنی معناش این است ترتیب اثر به این داده نمیشه، بخری بدون رضایت ترتیب اثر بهش داده نمیشه. نه اینکه این خودش هیچه ها، این عقد بدون رضایت، این عقد صرف ترتیب اثر بهش داده نمیشه، این منافات نداره بعدن رضایت بهش ملحق بشه ترتیب اثر بهش داده بشه. حدیث منظورش از بطلان نهی کرده، لاتش نخر، چه ترتیب اثر بهش داده، با این خریدنت فایده نداره. معناش این نیست این جملاتت هم هیچه، جملاتت هم پوچه، نه این به این معنا نیست. یعنی بطلان ترتیب اثری، یعنی الان بخواهی با این خریدنی که رضایتی هم در کار نیست ترتیب اثر بهش داده بشه، نقل و انتقال بشه، نه این ترتیب اثر نیست. اینو بطلان به معنای این است مؤثر نیست. بطلان یعنی عدم مؤثر. دقت کنید ها، یه بطلان معناش این است هیچ، صفر. میگه اینها معناش این نیست، این جملات بطلان یعنی مؤثر نیست. خب ممکنه با یه چیزی ملحق بشه مؤثر بشه، ولی این اون عقد که ما انتظار داشتیم مؤثر باشه با این فرض مؤثر نیست. جیب نداره، منافات با حرف ما هم نداره، ما هم معتقدیم عقد صرف مؤثر نیست. میگه توضیحه، توضیحه رو گفتم و مع، یعنی جواب دومی سرپتی. اصلا قبلش میخواست بگه چه، اصلا رضایت اینجا مطلقه، الان میخواد سلم ناچه رضایت سابق مرادشه، میخواد بگه چه با رضایت سابق نباشیم باطله. میگه باطل رو باید معنا کنیم. ان النهی فی المقام، نهی در مثل مقام، و این کان یقتضی الفساد. اینجا نهی، نهی تکلیفی نیست، لا تشتره یعنی نخرچه نمیشود. دقت کنید ها، به این نحو نخرچه نمیشود، نه اینکه نخر گناه کردی. اینجا نهی در چون به خود اشترا خورده، نهی وضعیه نه نهی تکلیفیه. میگه در قبول داریم اینجا نهی به معنای بطلانه، به معنای فساده. الا انها به معنا عدم ترتب الاثر، به این معناس اثر مترتب نیست. اون اثری که المقصود من المعامله، اثری که مقصود از معامله است، بر این عقد اون اثر مترتب نیست، بر این اشترا مترتب نیست. خب پس معلومه آقای شیخ انصاری بطلان رو یه معنای دیگری هم گرفت. ما تا به حال فکر می‌کردیم باطلون یعنی صفر. مثلا می‌گیم ببینید، می‌گیم عقد سبی باطلون. می‌گه بله در عقد سبی باطلون یعنی صفر. من یه جمله به شما بگم، عقد المکره باطلون یعنی صفر. خود اینها فتوا دادن مکره بعد از رفع اکراه به خود این عقدش راضی بشه چی میشه؟ این عقد مؤثره دیگه، نیازی به عقد دوباره نیست. پس معلومه عقد المکره باطلون فرق میکنه با عقد السبی باطلون. عقد السبی باطلون یعنی صفر، بعدن هم رضایت بیاد هیچ اثری نداره. عقد المکره باطلون یعنی مؤثر نیست، نه اینکه صفر. اون اثری که عقد داره، این عقد مکره نداره، این منافات نداره ها، خودش مقتضی داره، بعدن ملحق اجازه بهش ملحق بشه، رضایت بهش ملحق بشه تأثیر بذاره. ما هم در عقد فضولی همین حرف رو بعضی از فقها زدن، گفتن عقد الفضولی باطله، ولی ادامهش میدونی چی گفتن؟ گفتن فاذا اجاز المالک نفذ صحه. این باطلون به چه معناسه؟ با اجازه مالک حل شد. پس معلومه منظور از بطلان صفر نیست، منظور از بطلان یعنی مؤثر نیست صرف عقدش. و میفرماید و من المعلوم ان عقد الفضولی لا یترتب علیه به نفسه الملک المقصود منه. معلوم عقد فضولی به خودی خود بر او مترتب نیست ملکیتی که مقصود از عقده. منظور از بی این است نقل انتقال ملکی صورت بگیره، با این عقد نمیشه، باطلون به این معناست. ولذا ببینید این هم خیلی محل شاهد خوبی ها، ولذا یطلق علیه الباطل فی عباراتهم کثیرا. بر عقد فضولی کلمه باطل استعمال شده در عبارات فقها خیلی، گفتن عقد الفضولی باطلون، اصلا عقد المکره باطلون، همه اینا به اون معنای سلام توضیح دادی. ولذا ببین یه مثالم بزنم، ولذا عدف الشرایع والقواعد در این دوتا کتاب عد من شروط المتعاقدین، از شروط متعاقدین آوردن، ای انی شروط الصحه، گفتن از شروط صحه کون العاقد مالکن و قائم مقام المالک، قائم مقام مالک باشه، مثلا وکیل باشه، وصی باشه، ولی باشه. پس از شروط صحت آوردن معنای این جمله چیه؟ یعنی اجر نباشد عاقد مالک یا قائم مقام میشه باطل. خب باطل به چه معناست؟ به این معنای کلان کردی. خب تا اینجا پس ما گفتیم که بطلان دو معنا دارد، اینا رو خیلی دقت کنید. بطلان دو تا معنا دارد، یه معنا لغویت محض، لغویت محض یعنی چه؟ صفر. یه معنا عدم المؤثر. میگه ما اینجا بطلانی که از این احادیث فهمیده میشه اینه که تأثیر نداره، زحمت نکش آقای فضولی، تأثیر نداره این عقد تو، نه اینج لغوه ها برای تو تأثیر نداره، این منافات نداره، مالک اجازه بده براش تأثیر داشته باشه. خب میگه نه، شما اصرار کنید این بطلانی که شما ساختید اصطلاح فقه هاست، در عرف این گونه بطلان نمیفهمن. وقتی گفتم باطلون یعنی لغو، اصرارتون این باشه. جایی نداره. جواب دومم داریم، ادله صحت میاد تخصیص میزنه، گفته فضولی عقدش لغون، سواء باع لنفسه، سواء باع للمالک، سواء اجاز، سواء لم یجز المالک، مطلقه. ادله صحت میاد میگه چه؟ اذا اجاز المالک کان صحیحا. میفرماید و این ابیت، اگر امتناع کنی الا ان ظهور الروایتین فی لغویت عقد الفضولی رأسن، الا از این چه بگی آقا این دو روایت ظهور دارن که عقد فضولی لغو رأسن، یعنی بطلان به معنای صفر، بگی به این معناست، وجب تخصیص هما، این دو روایت رو تخصیص میزنیم. بازم به ما تقدم من عدلت صحت، اون عدله صحت فضولی میاد، این مطلقه، این عدله صحت خاصه، قواعد عام و خاص رو اجرا میکنیم. خب اما روایت قاسم ابن فضل چه؟ در این روایت یک زن عباسی از بنی عباس زمین قطعی رو فروخته بود، یک گلنامه هم نوشته بودن چه پولو گرفته، امام فرمود بهش نده پولو، چون اون مالی رو فروخته چه ملکش نیست. خب گفتم پس این باطله دیگه، انسان مالی رو بفروشه چه ملکش نیست، این چه امام دستور داده پولو نده پس یعنی باطله. میگیم نه، از کجاش در میاد باطله؟ این که فضولی حق نداره ثمن رو قبض کنه، ما هم قبول داریم، اصلا ما اصلا بحث فضولی قبض و اقباض بحث میکنیم، انشای فضولی بحث میکنیم. این روایت بعد از انشا رو بحث میکنه، میگه آیا سمن رو بهش اعطا کنم یا نکنم. امام میگه نکن. حتی بعضی از فقها گفتن این روایت دلیل بر این است که اصلا عقد فضولی صحیحه، چون امام اگر عقد فضولی باطل بود نمیگفت سمن رو نده، میگفت اصلا باطلو. میفرماید اما روایت قاسم ابن فضل فلا دلالت فیها الا على عدم جواز اعطاء سمن للفضولی، به فضولی سمن رو نده، لانه با اما لا یملک، اون که مالکش نیست فروخته، و هذا حق. اینا ما همینو معتقدیم، لا ينافي صحت الفضولی، با اون صحتی که ما برای فضولی قائلی منافات نداره. صحت فضولی معناش این نیست فضولی میاد تصرفم میکنه، صحت فضولی یعنی انشائش صفر نیست، بهش میگن صحت تأهلی. اما آخرین روایتی که ما داریم دوباره برمیگرده به توقیع صفار، یعنی اینو یه بار جواب داد، بار دومم از این جهت جواب میده. میفرماید اما توقیع صفار فظاهر منه، اینو جواب داده بودا در اون قبلی، اما الحصر، از باب حصر جواب داده بود، الان از یه جهت دیگری جواب میده. میگه ظاهر این حدیث نفی و جواز البی فیما لا یملکو، ظاهر این حدیث این است میخواد نفی کنه که بی جایز نمیشه، جایز نیست در چیزایی که تو مالک نیستی، تو فضولی هستی، جایز نیست. جایز نیست یعنی چه؟ به معنا وقوعه للبایع علی جهت الوجوب و اللزوم، به این معنا که توی فضولی وقتی فروختی بر تو واقع بشه، بر تو لازم بشه، به معنای که مؤثر بیفته، به این معناست. و یؤیده، ببین ادامش میدونید چرا ما این معنا را کردیم؟ آخه لا یجوزو یعنی لا یلزمو، دقت کنید اینجا لا یجوزو رو به معنای لا یلزمو معنا کرد، لا یجبو معنا کرد. میگه از کجا این معنا رو در آورده؟ لا یجوزو یعنی باطله، لغبه. میگه نه، ادامه فقره میگه که وقتی مالک بیاد اجازه بده وجبه، لازمه. این نشون میده که لا یجوزو مقابل وجبه. و یؤیده، این معنای ما رو تأیید میکنه تصریح امام بعد از تلک الفقره. امام بعد از این فقره یه صراحتا میگه به وجوب البی فی ما یملک، در اون جاهایی که تو مالکی ملک خودتو میفروشی اونجا وجبه، پس اینجا که ملک خودتو نمیفروشی لا یجوز، یعنی لا یجب. یعنی بحث در اینجا از لزوم و عدم لزومه. ما هم معتقدیم بیع فضولی لازم نمیشه، ما اصلا بیع فضولی رو، دقت کنید به حرف بنده، هم ما اصلا بیع فضولی رو هم صحیح هم نمیدونیم، صحیح بالفعل، صحت تأهلی قائلیم، یعنی اهلیت صحت داره، حتی از لزوم هم پایین تر صحیح هم نمیدونیم، صحت تأهلی. میخوام بگیم این عقدی چه خونده به درد عقد میخوره، لغو نیست. این حدیث نزوم رو نفی میکنه، ما لزوم رو ما هم نفی میکنیم. فلا دلالت علا عدم وقوعه للمال چلا ازا اجازه، پس این حدیث دلالتی ندارد که به مال این فضولی برای مالش واقع میشه اگر اجازه بده. و بالجمله خلاصه روایاتی که ما خوندیم و اونها استدلال بر بطلان کرده بودن، یا مربوط به للمالک نیست، ازا با للمالک نیست، یا مراد بطلان به معنای لغویت نیست، بطلان به معنای لغویت نیست. اگر سلمنا که مراد بطلان هم باشد، با للمالک را هم شامل بشود، جواب سوم ما این شد که تخصیص میزنی. سه تا جواب. لا دلالت فی تلک الاخبار، در این اخباری که خوندیم هیچ دلالتی ندارد. به اسرها، یعنی به اجمعها، کل این روایات الا وقوع بیع غیر المالک للمالک لا ازا اجازه، که این اگر ما غیر مالکی بیع خوند مالک اجازه داد برای مالک واقع نمیشه، نه ما از این روایت این نفهمیدیم. نهایتش این است للعاقد واقع نمیشه، نه للمالک. ولا تعرض فیها الا لنفی وقوعه للعاقد. روایت متعرض این است نفروش آقای فضولی، به تو واقع نمیشه، مؤثر به تو نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.